ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، شما که با ما هستید در سه شنبه شب ایران 18 فروردین ماه، شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم و با شما هم در برنامه زنده امشب مجله شامگاهی رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شامگاهی رو با همکارم حمید فاطمی که در استودیوست.
با درود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه ظهر امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد و در کاخ سعدآباد مورد استقبال رسمی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رؤسای جمهوری دو کشور پس از مراسم رسمی نخستین دور از گفتگوهای خود را درباره مسائل مورد علاقه طرفین و موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی انجام دادند. رئیس جمهوری ترکیه چندی پیش از سیاست‌های منطقه‌ای ایران به شدت انتقاد کرده و گفته بود این سیاست‌ها کشورهای منطقه را به سطوح آورده است. در پی این اظهارات شماری از نمایندگان مجلس خواستار لغو سفر اردوغان به ایران شده بودند. دومین روز از جلسه فوق‌العاده پارلمان پاکستان برای تصمیم گیری در مورد پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن روز سه‌شنبه برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه پارلمان گفت که برای تصمیم گیری در این موضوع عجله‌ای نیست و به باور او سایر کشورهای مسلمان به نتیجه خواهند رسید. روز دوشنبه دیروز در نخستین روز از این جلسه وزیر دفاع پاکستان خبر داده بود که عربستان سعودی خواستار پیوستن ارتش پاکستان به این ائتلاف شده است. وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه راهی اسلام آباد می شود تا در مورد بحران یمن با مقامهای پاکستانی گفتگو کند. چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه دیروز آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق قرار دارد. گروه موسوم به حکومت اسلامی در جوان 2014 پس از حمله به پایگاه سابقاً آمریکایی اسپایکر که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارتش عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌های از این کشتار را در اینترنت منتشر کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران صبح امروز سه‌شنبه در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شده و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان توضیح دادند. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفت توضیحاتی که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی ارائه کرد برای ما قابل قبول است، اما این توضیحات حتما باید در چارچوب فکت شیت ایران که در روزهای آینده منتشر می شود آورده شود. پیش از این اصولگرایان ایران به شدت از موارد مندرج در فکت شیت وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده بودند. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز سه‌شنبه از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته‌ای قدردانی کرد و گفت که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. فرمانده سپاه همچنین گفته است غنی‌سازی هسته‌ای و لغو همه تحریم‌های مرتبط خط قرمز ماست. با اینکه شماری از منتقدان تفاهم لوزان میگویند خطوط قرمز در این تفاهم نادیده گرفته شده، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون در این باره اظهار نظری عمومی نکرده است. و وزارت دارایی چین روز سه‌شنبه خبر داد که ایران به عنوان عضو مؤسس در بانک توسعه زیرساخت آسیا یا AIIB پذیرفته شده است. این بانک با پشتیبانی چین در حال راه اندازی است و درخواست ایران برای پیوستن به آن پیش از این اعلام نشده بود. وبسایت وزارت دارایی چین اعلام کرد در نشست روز جمعه سایر اعضای مؤسس از عضویت ایران حمایت کردند.
خیلی از شما متشکرم. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، مجله شامگاهی ما رو میشنوید. رئیس جمهور ترکیه در تهران با وجود مخالفت برخی از نمایندگان مجلس و امضای چند سند همکاری بین دو کشور،
میتونه توان تازه‌ای به اقتصاد ترکیه و رابطه ترکیه با ایران ببخشه. بعد از توافقنامه لوزان زمینه برای همکاری ایران با کشورهای دیگه فراهمه.
جیش العدل مسئولیت حمله به 8 مرزبان ایرانی را به عهده گرفت. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا و بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. با ما بمانید. در خبرها هم شنیدید که مذاکرات دو جانبه حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ایران و ترکیه روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس جمهور ترکیه روز سه‌شنبه به دعوت همتای ایرانی خودش برای انجام دیدار رسمی یک روزه وارد تهران شده. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مذاکرات دو جانبه نشست هیئت‌های عالی رتبه و شورای عالی روابط ایران و ترکیه به ریاست رئاسه جمهور دو کشور و همینطور امضای اسناد همکاری از جمله برنامه‌های سفر رجب طیب اردوغان به تهران بوده. از بهروز کارونی بشنویم.
حسن روحانی و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران و ترکیه، در گفتگوهای خود در مورد مهمترین مسائل مورد علاقه دو کشور و موضوعهای منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، رجب طیب اردوغان پس از پایان این مذاکرات ابراز امیدواری کرد که دو کشور به هدف تعیین شده قبلی خود برای افزایش سطح مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار دست یابند. به گزارش شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، حسن روحانی میزان مبادلات تجاری بین دو کشور در حال حاضر را حدود 14 میلیارد دلار اعلام کرد. تورج عطابکی، کارشناس و استاد تاریخ اجتماعی در دانشگاه آمستردام هلند، با اشاره به اینکه پس از تفاهم سیاسی ایران و گروه 5+1 در لوزان سوئیس، چشم‌اندازهای نوینی در عرصه اقتصادی برای ترکیه گشوده شده است، میگوید
برای ترکیه میتونه توان تازه‌ای به اقتصاد ترکیه و رابطه ترکیه با ایران ببخشه. به همین خاطر هم تمام اهل اقتصاد ترکیه بر این باورن که الان بهترین موقعیت برای ترکیه که به تحکیم رابطه خودش با ایران دست بزنه، چرا که به گمان اینها بعد از توافقنامه لوزان زمینه برای همکاری ایران با کشورهای دیگه و رفع تحریم‌ها فراهمه و ترکیه نباید در این زمینه عقب بمونه.
رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود به خرید گاز طبیعی از ایران نیز اشاره کرد و افزود که ترکیه 95% صادرات گاز طبیعی ایران را خریداری می‌کند. به نوشته روزنامه حریت، او با توصیف گاز طبیعی ایران به عنوان گرانترین گاز وارداتی ترکیه خواستار کاهش قیمت آن توسط تهران شد و گفت اگر ایران قیمت را پایین تر بیاورد واردات گاز را بیشتر خواهیم کرد. آقای اردوغان در مورد مسائل سیاسی نیز با اشاره به کشته شدن 10,000 تن در عراق و سوریه گفت که باید به این خونریزی ها پایان داده شود. در همین حال به گزارش شبکه خبر، حسن روحانی اعلام کرد که توافق‌ها و تفاهم‌های بسیار مهم و خوبی در زمینه روابط دو جانبه، انرژی، حمل و نقل، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تجارت ترجیحی به دست آمد و گفت که او و رجب طیب اردوغان در مورد مبارزه با تروریسم در مرزها و توسعه مسائل امنیتی و برقراری مرزهای امن‌تر اتفاق نظر داشتند. رئیس جمهوری ایران همچنین از حمایت‌های ترکیه از مواضع هسته‌ای تهران تشکر کرد و افزود توافق‌های ایران با گروه 5+1 می‌تواند موجب افزایش ارتباطات و توسعه اقتصادی ایران و ترکیه شود. رئیس جمهوری ایران درباره جنگ داخلی در یمن نیز گفت در این موضوع با رئیس جمهوری ترکیه نکات مشترکی داشته است و افزود هر دو معتقد بودیم باید هر چه سریع‌تر شاهد پایان جنگ و خونریزی در یمن باشیم. حسن روحانی بدون نام بردن از عربستان سعودی و چند کشور دیگر که حملات هوایی را در یمن انجام می‌دهند، خواستار متوقف شدن این حملات و برقراری آتش‌بس شد. جنگ داخلی در یمن، واقع در شبه جزیره عربستان، باعث شده بود که رجب طیب اردوغان چند روز پیش از سفر به تهران شدیداً از مواضع منطقه‌ای ایران انتقاد کند. در مقابل دهاتن از نمایندگان مجلس با توصیف سخنان آقای اردوغان با عنوان توهین به ملت ایران خواستار لغو دعوت سفر او از سوی آقای روحانی شدند، اما دولت ایران توجهی نکرد. تورج اتابکی.
دولت ایران فکر میکنه در حال حاضر به جای اینکه پشت کنه به ترکیه و ترکیه رو در مجرای قرار بده که رابطه تنگاتنگتری با عربستان داشته باشه، میتونه با تعاملی بیشتر با ترکیه از شکلگیری یک جبهه گسترده علیه ایران در منطقه به نوعی جلوگیری کنه.
حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل ایران مقیم فنلاند، درباره مناسبات ایران و ترکیه اعتقاد دارد.
آقای روحانی میدونه که رابطه دوستانه و گرم سابق نیست، اما به دنبال افزایش تنش هم نیستش و از طرف دیگه هم این مسئله روشن هستش که اینه که ترکیه، عربستان و تهران سه عضو مهم خاورمیانه هستند که اگر این سه عضو بتوانند با هم دیگه همکاری کنند، منطقه از این تاب و تنشی که بهش افتاده فروکش خواهد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ایران و ترکیه عصر سه‌شنبه بعد از نشست خبری حسن روحانی و رجب طیب اردوغان 8 سند همکاری و 1 بیانیه مشترک امضا کردند. در این گزارش به جزئیات اسناد امضا شده اشاره‌ای نشده است.
استقبال رسمی حسن روحانی از رئیس جمهور ترکیه در تهران با وجود درخواست برخی از نمایندگان مجلس ایران برای لغو سفر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بهروز کارونی گزارش میداد، از جمله در مورد امضای اسناد همکاری و برنامه‌های سفر رئیس جمهور ترکیه در تهران شنیدید. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در همین زمینه برای ما بفرستید در مورد این سفر و شروع همکاری اقتصادی بین ایران و ترکیه با شماره وایبر و واتساپ رادیو فردا 2420-725-970-30.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس شورای اسلامی ایران صبح سه‌شنبه جلسه غیرعلنی داشت تا در آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی اعضای مجلس را در جریان توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5+1 قرار بدند. علی مطهری نماینده تهران بعد از پایان این جلسه غیرعلنی فضای مجلس را موافق صحبت‌های تیم مذاکره کننده هسته‌ای توصیف کرده. جزئیات را از مهداد میردامادی می‌شنویم.
جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان روز سه‌شنبه 8 صبح آغاز شد و 2 ساعت به طول انجامید. آنگونه که علی لاریجانی رئیس مجلس در توصیف این جلسه گفت، درباره روند مذاکرات، وضعیت فنی و اینکه چگونه مصالح کشور باید به گفته وی در دالان مذاکرات مورد توجه قرار گیرد بحث شد. هرچند علی لاریجانی تأکید کرد که این گفتگو برای رفع نگرانی ها مورد توجه قرار خواهد گرفت، اما خود وی در اظهاراتی که روز پیش از آن در مورد مذاکرات هسته‌ای لوزان بیان داشته بود موضع مثبتی در این باره داشت.
یه مطبوعاتی که نتیجه مذاکرات این چند ماه اخیر بود نشانه های خوبی رو برای حل مسئله درش انسان مشاهده میکنه. خب این مسیر مسیری است که امیدوار کننده است و اینکه مردم ما هم خوشحالن که میبینن یه مسیر روشنی رو برای حل مسئله هسته‌ای در پیش روی خودشون هست، این اثرات خودشان خواهد گذاشت. قطعا مجلس از این حرکت حمایت میکنه.
با وجود آنکه به گزارش واحد مرکزی خبر پس از نشست غیرعلنی علی لاریجانی از نمایندگان خواست تا جزئیات جلسه را منعکس نکنند چون این کار به گفته وی به ضرر امنیت ملی و منافع کشور است، اما بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت نمایندگان در جلسه غیرعلنی از مذاکرات هسته‌ای اخیر و دستاوردهای این مذاکرات ابراز رضایت داشتند. در همین باره اما علی مطهری نماینده تهران از صحبت‌های مخالفان در جلسه علنی هم سخن گفت و در توضیح دلایل مخالفت بعضی نمایندگان با اظهارات آقایان ظریف و صالحی اظهار داشت، از دو حال خارج نیست، یا این افراد فکر می‌کنند ما واقعاً به دنبال تولید بمب اتمی بودیم و هستیم و بنابراین در مذاکرات شکست خوردیم، یا اینکه اینها یک نگاه سیاسی به مسئله دارند و حب و بغض‌های سیاسی در قضاوت آنها تأثیر می‌گذارد. پایان نقل قول. محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس هم درباره جلسه غیرعلنی گفت که هیچ یک از نمایندگان در مورد بیانیه لوزان صحبت نکردند و از این رو قرار است این موضوع در جلسه دیگری به بحث گذاشته شود.
گزارش مهداد میردامادی رو شنیدید در مورد مجلس شورای اسلامی ایران که جلسه غیرعلنی تشکیل داد و محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی در این جلسه اعضای مجلس رو در جریان توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 قرار دادند. اما وزیر خارجه روسیه از تفاهم گروه 5 علاوه 1 و ایران در مورد چارچوب سیاسی توافق هسته‌ای حمایت کرده و همینطور تاکید کرده که زمانی که توافق نهایی انجام اجرا بشه اطمینان کامل از ماهیت صلح‌آمیز برنامه اتمی ایران به دست خواهد آمد. اون هم تو گفته که لغو تحریم‌ها علیه ایران به نفع روسیه است. از آنا رایسکایا بشنویم.
Сергей Лавров, وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه بسیار بلند با روسیه سیودنی که بخش اعظم آن به توافق هسته‌ای با ایران اختصاص یافت، نگرانی های اسرائیل که گویا این توافق به افزایش رقابت های تسلیحاتی میان چمد را بی اساس خواند و افزود روسیه به عنوان عضو گروه 5 علاوه 1 معتقد است در صورتی که توافق جامع با ایران اجرایی شود، ایران به کشوری تبدیل خواهد شد که بیشترین بازرسی و کنترل در مورد برنامه اتمیش اعمال می شود. لاوروف همزمان به پیشبینی عربستان و سعودی که کشورهای خاورمیانه در پی توسعه برنامه‌های اتمی خود خواهند بود اشاره کرد و افزود که روسیه حامی طرح‌های انرژی صلح‌آمیز اتمی است و برای مشارکت در ساخت نیروگاه‌های اتمی در این کشورها آمادگی کامل دارد. لاوروف همچنین تاکید کرد که روسیه از رقابت با ایران در بازار نفت و گاز هراسی ندارد. کنستانتین مارکین، کارشناس امور بین الملل، بر این باور است که روسیه در مذاکرات 5 علاوه 1 با ایران منافع خود را از یاد نبرده.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы прекрасно
знаем, что امید جامعه جهانی نسبت به حل مسئله اتمی ایران بسیار بیشتر از گذشته است. از سوی دیگر تمام مذاکره کنندگان در کنار مسائل اتمی سعی می کنند مسائلی را حل کنند که بسیار فراتر از چالش اصلی است. از جمله روسیه به دنبال آن است که حتی در صورت همگرایی تهران و غرب موقعیت انحصاری خود در همکاری اتمی با ایران را تضمین کند. مقامات روس علنا میگویند که تنها به این شرط مسئله هسته‌ای ایران حل خواهد شد.
وزیر خارجه روسیه در بخش دیگر از مصاحبهش برخی جزئیات مذاکرات هفته گذشته لوزان را افشا کرد و از جمله گفت که این دور از مذاکرات به آن دلیل به درازا کشید که کشورهای غربی می‌خواستند اکثر جزئیات توافقاتی را پیش از ضرب‌الاجل نهایی در اوایل تابستان مشخص کنند، اما آمادگی نداشتند ایران نیز درباره زمان لغو تحریم‌ها از آنها درخواست جزئیات کند. به گفته لاوروف، چند روز به تلاش غربی‌ها برای تحت فشار گذاشتن ایران و سرپیچی از خواسته این کشور اختصاص یافت. او افزود که تمام مطالبات روسیه در همان اوایل مذاکرات در نظر گرفته شده بود. ایگور کاسیوکوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، بر این باور است که روسیه در دفاع از توافق هسته‌ای با ایران چندان صادق نیست.
Целом могу сказать, что Россия проделала очень большую подготовительную работу для того, чтобы обеспечить позитивный старт.
Русия برای توفیق مذاکرات با ایران کوشش کرده و حتی به رغم روابط پرتنش با آمریکا برای حل این مسئله با واشنگتن همراهی کرده. اما نباید فراموش کرد که تا 2 سال پیش مذاکره کنندگان درجا می‌زدند و تنها پس از آغاز مذاکرات مستقیم میان آمریکا و ایران این روند پیشرفت داشت. طبعاً دیپلمات‌های روس هیچگاه اذعان نخواهند کرد که اصلی ترین عامل در تغییر موضع ایران تحریم های غرب بود. در حالی که روسیه اکنون هدف تحریم های غرب است، حل مسئله هسته‌ای ایران مشکلات فراوانی برای روسیه ایجاد خواهد کرد. به همین دلیل وقتی دیپلمات های روس توافق هسته‌ای را تحسین می کنند، نمی توانم این فکر را از ذهنم بیرون کنم که آنها ممکن است همچنان یک کارت پنهان را در آستین داشته باشند.
پرسپکتیو اورگولیرونی دانی سیتواسی.
وزیر خارجه روسیه در مصاحبهش خاطر نشان کرد که مذاکرات با ایران تکمیل نشده و نهایی کردن توافق جامع مسئله است دشوار و پرچالش که مخالفان بسیاری دارد. آن رئیسکه رادیو فردا.
این آقای ظریف و آقای رئیس جمهور روحانی فقط به خاطر بقای این رژیم خودشون رفتن با آمریکا صحبت کردن، وگرنه دلشون به حال مردم ابدا نمیسوزه، فقط دلشون برای خودشون میسوزه و جیبای خودشون. همین و همین.
آقای نتانیاهو و کیهان و رسایی نتوانستن جلوی تفاهم هسته‌ای را بگیرند. این تازه ابتدای نرمش قهرمانان است.
اینا جز ضرر به ملت زدن کار دیگه ای هم کردن. 45,000 تومان تو جیب این ملت بدبخت ریختن ماهیانه، اون وقت از اون طرف میلیاردها میلیارد دلار رو بالا کشیدن.
به این آقای ظریف شد برسونید، ملت کمرشون شکست. خواهش میکنم از آقای ظریف فکر وال این تحریم ها بزن. ما تشکر جلالی هستم از کرمان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در تهران 19:20 هست. گروه جیش العدل دوشنبه شب با انتشار یک مطلب در حساب کاربری خودشون در توییتر مسئولیت حمله به 8 مرزبان ایرانی رو که در مرز ایران و پاکستان روز دوشنبه کشته شدن بر عهده گرفت. در همین حال نماینده چابهار، کنارک و نیکشهر در مجلس و گفتگوی با خبرگزاری مهر از احضار سفیر پاکستان توسط وزارت خارجه ایران خبر داده. از سپیده بهکام بشنویم.
گروه جیش العدل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که گردان عبدالملک ملازاده این گروه به دو خودروی شاخه عملیاتی نیروی انتظامی ایران مرساد حمله کرده و 8 مرزبان ایرانی را در این حمله کشته است. گروه جیش العدل همچنین در حساب کاربری خود در توییتر تصاویری از این عملیات به همراه اسلحه های نیروهای مرساد را که به گفته این گروه به غنیمت گرفته شده بود منتشر کرده است. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم شنبه شب در گزارشی نوشت که نیروهای مرزبانی ایران در منطقه نگور واقع در چابهار در استان سیستان و بلوچستان با افراد مسلحی که از داخل پاکستان وارد مرزهای ایران شده بودند درگیر شدند. بر اساس این گزارش افراد مسلح در ساعات اولیه کمین 3 افسر و درجه دار و 4 سرباز را با شلیک RPG و 1 نفر دیگر را با شلیک تک تیرانداز کشتند. سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی به خبرگزاری ایرنا گفته که افراد مسلح پس از درگیری به آن سوی مرز و به سمت پاکستان گریختند. گروه جیش العدل نیز اعلام کرده که هیچ آسیبی به اعضای این گروه عملیاتی وارد نشده است. در همین حال خبرگزاری قوه قضاییه ایران میزان از قول محمد مرضیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان نوشته که نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ایران به دنبال دستگیری و برخورد قاطع با عوامل حادثه روز دوشنبه هستند. روز دوشنبه و تنها ساعاتی پیش از این حادثه، محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران اعلام کرده بود که طی عملیاتی یک تیم به گفته او تروریستی در ارتفاعات منطقه قصرقند و نیکشهر در جنوب شرقی ایران منهدم شده و در این رابطه 2 تن زخمی و شماری نیز دستگیر شدند. آقای پاکپور در همین حال به خبرگزاری ایسنا گفته بود که منطقه جنوب شرقی ایران به طور کامل از وجود به گفته او اشرار و تروریست ها پاکسازی شده است. در همین حال باقر حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته است نیروهای امنیتی فعالیت ها و حرکت های افرادی که او آنها را تروریست ها خوانده در منطقه جنوب شرقی ایران زیر نظر دارند.
بله، بعد از این گزارش بریم سراغ هنر و تئاتر. علیرضا جلالی کارگردان تئاتر در آلمان در اوایل سال نو 4 نمایشنامه‌اش رو برای اجرا در ایران، ترکیه و آلمان آماده کرده و 2 نمایش تا حالا روی صحنه رفته. از این اجراها بشنویم از شهرام میریان.
علیرضا جلالی عضو کانون کارگردانان تئاتر در آلمان 30 سال است. به عنوان کارگردان، نمایشنامه نویس و مترجم در این کشور فعالیت دارد و گهگاهی هم برای اجرای نمایشنامه های خود به زبان فارسی و همچنین برپایی کارگاه های آموزشی تئاتر به ایران می رود. 11 سال است یک گروه تئاتری در آلمان راه اندازی کرده، در هنر نمایشی اپرا هم دست دارد و 6 سال پیش برای نخستین بار اپرایی را به 2 زبان آلمانی و ترکی در شهر دورتموند به صحنه برد. علیرضا جلالی طی 30 سال گذشته بیش از 40 اثر نمایشی در آلمان و 15 نمایشنامه هم در ایران اجرا کرده و تاکنون چندین جایزه نیز در زمینه کارگردانی و نمایشنامه نویسی در جشنواره‌های بین المللی تئاتر به دست آورده. اجرای 4 نمایشنامه در ایران، ترکیه و آلمان به زبانهای فارسی، ترکی و آلمانی اولین کارهای تئاتری علیرضا جلالی در سال تازه 94 است که در این باره این طور به ما گفته.
اجرای رابینسون و کروزو اولین کار بزرگ من بود با بچه های شهرستان و برام خیلی ارزش داشت که این تجربه که از آلمان به ایران منتقل میکنیم فقط در شهر تهران باقی نمونه بلکه به شهرستان ها هم منتقل بشه و ثمره کار ما خیلی برجسته شد و ما معمولا در شهرستان ها 7-8 اجرا بیشتر نمی کنن. ما بیش از 45 اجرا داشتیم و دعوت شد به جشنواره فجر و در اونجا هم جایزه بهترین کار رو از دید هنرپیشگان گرفت. رابینسون و کروزو که من اینو ترجمه و کارگردانی کردم با بازیگران تبریز. این کار الان دعوت شده به آلمان و دعوت شد به جشنواره در ترکیه. همون تیمی که ما در ایران این کارو تولید کردیم، این یکی از کارا بود. کار دیگه‌ای است که سالها پیش نوشتم با کاروان سوخته که این کار دعوت شده به یکی از بهترین تئاترهای آلمان، اسمش هست برما شکسپیر کمپانی، کمپانی شکسپیر در برمن، که 8 مای اون کار رو اجرا می‌کنیم در برمن. و آخرین کاری هم که من تو آلمان انجام دادم به نام مرگ ناتان در اورشلیم که به مسائل فلسطین و اسرائیل و مشکلات اون منطقه میپردازه، آپریل دعوت شده به تئاتر شهر آخن. در از تو ایران، ترکیه و آلمان اجرا دارم. نمایشنامه سیستم گرونهولم هم نمایشنامه اسمال جوردی گالچان که اسپانیایی هستش، من اونو تو آلمان اجرا کردم با گروه دورتموندی و این کار رو ترجمه کردم و ایرانم اجرا کردم. تو شهرهای مختلف اجرا داشتیم، تو تهران اجرا داشتیم و الان تور داریم توی سراسر ایران که الان رسیده به گیلان.
علیرضا جلالی کارگردان تئاتر در آلمان در حال حاضر در تهران سرگرم تمرین نمایشی با نام دست نیافتنی هاست. این نمایش با 7 بازیگر قرار است در 22 اردیبهشت ماه امسال در تهران به صحنه رود. علیرضا جلالی این نمایشنامه را با الهام از فیلم فرانسوی دست نیافتنی ها نوشته و کارگردانی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بعد از گزارش های سیاسی و هنری که تا این لحظه شنیدید، سعی بزنیم به ورزش با فریبرز غریب.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در اولین بازی دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عصر امروز در ورزشگاه خانگیش مقابل تیم الاهلی عربستان با تساوی 2-2 متوقف شد. تراکتور تا اواخر این مسابقه با حساب 2-1 از حریف پیش بود، اما در دقیقه 90 گل مساوی را خورد و صعودش از گروه 4 به مرحله بعد به نتیجه 2 بازی آخر مرحله گروهی بستگی دارد. امشب همچنین در گروه 2 نفت تهران دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان در شهر ریاض با دیگر تیم عربستانی الشباب دیدار خواهد کرد. در پی نشست صبح امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، این فدراسیون خواهان ادامه همکاری با کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون در گفتگو با شبکه خبر سیما اعلام کرد که از سوی هیئت رئیسه مأمور گفتگو با کیروش شده است.
مذاکره با کیروش خود سخته و من امیدوار هستم که ایشون پشیمون بشه و مجدد کار شروع کنه و اگر ایشون رضایت پیدا کرد و قبول کرد که ما ادامه میدیم کارو، ندادن ما باید سریع از آخرین هفته دیگه بریم سراغ مربی دیگه.
برانکو ایوانکوویچ سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس که روز گذشته قراردادش را با این تیم به امضا رساند، بامداد چهارشنبه از استانبول به تهران پرواز خواهد کرد تا از نزدیک مسابقه پرسپولیس با النصر عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را تماشا کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مبلغ قرارداد 1 سال و 2 ماهه برانکو با سرخپوشان 650 هزار دلار است و قرار شده کریم باقری، ستاره سابق تیم پرسپولیس، به عنوان یکی از دستیاران ایرانی با مربی کروات همکاری کند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران جانشین حمید درخشان شد که 2 روز پیش از سرمربیگری تیم پرسپولیس کناره گیری کرد. و آخرین تمرین تیم ملی کشتی آزاد ایران قبل از سفر به آمریکا روز سه‌شنبه در خانه کشتی در تهران انجام شد. آزادکاران ملی پوش ایران فردا چهارشنبه برای حضور در پیکارهای جام جهانی 2015 راهی آمریکا می شوند. ایران در گروه دوی جام جهانی با ترکیه، جمهوری آذربایجان و بلاروس هم گروه است. مغولستان، کوبا، روسیه و آمریکای میزبان هم در گروه یک رقابت می کنند. 43 دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد طی روزهای 22 و 23 فروردین شنبه و یک شنبه آینده در شهر لس‌آنجلس برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید. سلام می‌کنیم به شما که همچنان همراه رادیو فردا هستید. قبلا با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته و همچنان هم قرار هست بمونید تا برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از این برنامه اول بریم مثل همیشه سری بزنیم به خبرهای تازه با مینا بهرام‌مست که با دست پر از خبر اومده به استودیو.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری ایران و ترکیه روز سه‌شنبه پس از گفتگو در تهران بر لزوم پایان جنگ در یمن تاکید کردند. آقای روحانی به خبرگزاری‌های ایران گفت ایران و ترکیه در مورد ضرورت توقف بی‌ثباتی و جنگ در منطقه هم نظرند و درباره عراق، سوریه، فلسطینی‌ها و یمن گفتگو کردند و در مورد یمن هر دو معتقدند که جنگ باید متوقف شود و با برقراری آتش‌بس کامل و قطع حملات شرایط تشکیل دولت فراگیر با گفتگوهای خود یمنی‌ها فراهم شود. رئیس جمهوری ترکیه هم گفت که دو طرف توافق دارند که جنگ در یمن باید پایان گیرد. رؤسای جمهوری ایران و ترکیه همچنین گفتند که توافق‌ها و تفاهم‌هایی برای گسترش روابط تجاری داشتند. رجب طیب اردوغان پیش از ورود به تهران از سیاست‌های ایران در منطقه و یمن به شدت انتقاد کرده بود. قرار است آقای اردوغان با آیت الله خامنه‌ای نیز دیدار کند. دومین روز از جلسه فوق‌العاده پارلمان پاکستان برای تصمیم‌گیری در مورد پیوستن به ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن روز سه‌شنبه برگزار شد. نواز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه پارلمان گفت که برای تصمیم‌گیری در این زمینه عجله‌ای نیست و به باور او سایر کشورهای مسلمان به نتیجه خواهند رسید. روز دوشنبه در نخستین روز از این جلسه وزیر دفاع پاکستان خبر داده بود که عربستان سعودی خواستار پیوستن ارتش پاکستان به این ائتلاف شده. وزیر دفاع پاکستان همچنین خبر داده است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه راهی اسلام‌آباد می‌شود تا در مورد بحران یمن با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. گروه جیش العدل مسئولیت حمله به مرزبانان ایرانی و کشتن 8 تن از آنها را در مرز ایران و پاکستان بر عهده گرفت. این گروه در صفحه توییترش نوشته است که در حمله شامگاه دوشنبه‌اش به دو خودروی مرزبانان ایرانی در منطقه نگور هیچ آسیبی به اعضای این گروه نرسید. خبرگزاری‌های ایران دوشنبه شب گزارش داده بودند که در حمله افرادی که اشرار و تروریست توصیف شده بودند، 8 مرزبان کشته شدند و به نقل از احمدعلی محبتی فرماندار چابهار گفته بودند که 3 نفر از حمله کنندگان نیز کشته و 3 نفر زخمی شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در جلسه غیرعلنی مجلس حاضر شدند و در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان به نمایندگان توضیحاتی دادند. جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرای مجلس به خبرگزاری فارس گفته است که توضیحاتی که آقای ظریف در جلسه غیرعلنی داد برای آنها قابل قبول است، اما این توضیحات حتما باید در چارچوب فکشیت ایران که در روزهای آینده منتشر می شود آورده شود. پیش از این اصولگرایان ایران به شدت از موارد مندرج در فکشیت وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرده بودند. محمد علی جعفری و مانده کل سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه از عملکرد تیم مذاکره کننده هسته قدردانی کرد و گفت که آنها در نبرد دیپلماتیک از حقوق ملت دفاع و روی خطوط قرمز ایستادگی کردند. فرمانده سپاه همچنین گفت که غنی‌سازی هسته‌ای و لغو همه تحریم‌های مرتبط خط قرمز ماست. و چند روز پس از تسلط کامل نیروهای دولتی عراق بر شهر تکریت، گودبرداری در 12 نقطه که گمان می‌رود گور جمعی حدود 1700 تن از قربانیان داعش در این شهر باشد، از روز دوشنبه آغاز شد. برخی از این گورهای احتمالی در محوطه کاخ صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق قرار دارند. گروه موسوم به حکومت اسلامی در جوان 2014 پس از حمله به پایگاه سابق آمریکایی که محل استقرار دانشجویان نظامی عمدتاً شیعه ارشد عراق بود، تمامی آنها را کشت و فیلم‌های از این کشت‌ها را در اینترنت منتشر کرد.
ممنونم از تو مینا بهامست. خبرها رو شنیدید، مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. همچنان این برنامه ادامه داره. با اینکه ما با شما خداحافظی میکنیم، شما میتونید همراه باشید با آزاده توکلی و برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید و احتمالاً جواب بعضی از سوالهای خودتون رو در این برنامه بشنوید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته صدای شما پربیننده‌ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت رو از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و مروری بر فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا خواهیم داشت. مانند همیشه پیام‌های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما را هم مطرح می‌کنم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر ما 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
برنامه امروز رو با پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی که از طریق پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتید شروع می‌کنیم.
بعد از 36 سال دور نگه داشتن مردم از تمدن، تازه فهمیدن که باید با کشورهای غربی دوستی کنن. به این حسن روحانی به گوشش برسونی که ساعت خواب.
تبریک میگم به آقای ظریف به همدستاش. بعد از آقا اوباما هم تشکر میکنم به خاطر تحریما که تحریما را با امید خدا بر میدارن کامل.
از آلمان زنگ میزنم. این تفاهم نامه است و توافق نامه نیست. ضمن این که از هممیهنان عزیزم خواهش میکنم پیشا پیش انقدر ذوق نکنن. به قول معروف میگن جوجه را آخر پاییز میشمارن.
میخواستم از آقای ظریف به خاطر زحماتشون خیلی تشکر کنم. با اینکه بسیار مشکلات پیش روشونه و باید درگیر بشن با این دلواپسان، من میگم بهشون که دستشون درد نکنه که اسمشون در تاریخ به نیکویی یاد میشه.
با هم به صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی گوش کردیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. مانند همیشه نوبت میرسه به فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما همراه خواهد شد تا از مطالب و تصاویر پربیننده و تازه‌های وبسایت رادیو فردا برامون بگه. اگر در ایران زندگی می‌کنید و با مشکل فیلترینگ مواجه هستید، با استفاده از سایفون 3 میتونید با امنیت بیشتری از سد فیلترینگ عبور کنید و امکان دسترسی به محتوای وبسایت‌های مختلف و همینطور وبسایت رادیو فردا رو خواهید داشت. برای دریافت این برنامه فقط کافیه به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در هر کجای ایران و خارج از ایران. مطالب و گزارش‌هایی که این هفته جز پربیننده ترین بود، بیشتر مربوط به مذاکرات هسته‌ای که در لوزان سوئیس در جریان بود میشه و لایو بلاگی رادیو فردا داشت، یعنی اینکه از همون روز اول مذاکرات و تا پایان به طور منظم تمام گزارش‌ها، عکس‌ها و فیلم‌هایی که در این رابطه بود در این لایو بلاگ منتشر می‌کرد و همینطور گزارش‌هایی که خبرنگار نظامی رادیو فردا به لوزان سوئیس هانا کاویانی برای ما می‌فرستاد که از توجه کاربران رادیو فردا به این لایو بلاگ بسیار ما سپاسگزاریم. بیش از 250,000 بازدید کننده در این چند روز داشت و 11,000 نفر اونو لایک زدن. اینم اضافه کنم که هانا کاویانی که در ماه‌های گذشته مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 بر اضافه 1 رو پوشش داده، در وبلاگ رادیو فردا از خاطراتش و اون چه که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در پشت درهای بسته احساس می‌کنند و چه اتفاقایی می‌افته گزارشی تهیه کرده و در وبلاگ رادیو فردا گذاشته.
و از پربیننده‌ترین آلبوم عکس و فیلم برامون بگو.
بیشتر عکس‌ها و فیلم‌هایی که طرفدار داشت در این هفته مربوط به شادی مردم در ایران پس از اعلام تفاهم هسته‌ای بود که در اینجا باید از کاربران تشکر کنیم که عکس‌ها و فیلم‌هایی در این رابطه برای ما فرستادند که با دیگر کاربران رادیو فردا به اشتراک گذاشتیم. در کنار این عکس‌ها و فیلم‌های مربوط به لوزاد و شادی مردم در ایران، باید از بازی تیم ملی فوتبال ایران در سوئد بگیم که فیلم‌ها و عکسایی که مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا از سوئد برای ما فرستاده بود جزو پربیننده‌ترین بود.
و از تازه‌های وبسایت چه خبر؟
همونطور که می‌دونید ایران در بسیاری از روزها موضوع داغ بسیاری از رسانه‌های جهانه و ما شروع کردیم که ایران در رسانه‌های جهان رو به طور منظم پوشش بدیم و این بار در مورد مذاکرات هسته‌ای موافقان و مخالفان که صف‌بندی کردند و تکه‌های کوتاهی از گاردین، واشنگتن پست، سایت پولیتیکو و دیگر سایت‌ها و روزنامه‌های معتبر جهاد رو با منتشر کردیم و ما به این کار ادامه میدیم و اگر شما هم ایده ای دارید در این زمینه یا در زمینه دیگه به info@radiofarda.com بفرستید.
مرسی فرد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و باز هم مرسی از شنوندگان و کاربران رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
همیشه با تغییر فصل فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا هم تغییر می کنند. در همین رابطه ایمیل ها و پیام های تلفنی هم به دستمون رسیده که در این قسمت به تعدادی از اونها اشاره می کنم. مرتضی در ایمیلش نوشته من رفته بودم مسافرت و حالا که برگشتم فرکانس رادیویی شما قطع شده. و مریم هم در اسمسش نوشته که صدای رادیو فردا را صبح ها از طریق رادیو قابل شنیدن نیست.
خواستم تشکر کنم از برنامه خود، ولی راستش اینجا موج رادیو خیلی بد میگیره. اگه یک کارش بکنه خیلی بهتر میشه. کیفیت رادیو فردا. محمد هستم از هم.
با هم به صدای این شنونده هم گوش کردیم. اینطور که پیداست برخی از شما عزیزان موفق نشده صدای رادیو فردا رو روی امواج رادیوی تابستانی ما بشنوید. پس قلم و کاغذ رو آماده کنید. یک بار دیگر اطلاعات مربوط به این فرکانس ها رو در همین برنامه خواهید شنید. و لیست کامل فرکانس های جدید ما در صفحه فیسبوک صدای شما و همچنین صفحه اینستاگرام رادیو فردا به آدرس instagram.com/radiofarda هم در اختیار شماست.
با فرارسیدن بهار فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید با این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.